خب بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما بحث باقی موندم راجع به بحث شورا بود و در واقع به بحث اون چیزی که امروز به نام حق حاکمیت مردم مطرح میشه که در بحث‌های امروز خیلی مهمه که در حکومت اسلامی مردم چه نقشی دارند، نقش مردم در حکومت اسلامی. خب این خیلی بحث مهمی است که بحث دموکراسی و مردم سالاری دینی در این رابطه مطرح میشه. یکی از اون جلوه های در واقع مردم سالاری در اندیشه سیاسی اسلام بحث شوراست که در قرآن کریم دو بار با همین لفظ، با همین واژه مطرح شده که خیلی مهمه که چیزی که عنوانی که نشان دهنده مشارکت مردم در امور مدیریت کشور هست دو بار در قرآن مورد بحث قرار گرفته. این خیلی قابل توجه هست که حالا این انشالله باید بپردازیم به این بحث مشروح‌تر بپردازیم. در بحث نقش مردم در حاکمیت، یکی در بحث در قانونگذاری است، یک بحث در اجراست. اینا از هم باید تفکیک بشه، بحث قانونگذاری و بحث اجرا. در بحث قانونگذاری هم باز دو تا بحث ما داریم، یک بحث جعل قوانین کلی ثابت و یک بحث قوانین اجرایی متغیر. از نظر اسلامی مسلم قوانین ثابت اسلامی پایه قوانین هست، یعنی هیچ مسلمانی نمیتونه مسلمان باشه در این حال قوانین ثابت اسلامی رو نپذیره. آیات متعدد، ان الحکم الا لله، یا تلک حدود الله فلا تعتدوها که مکرر در قرآن به کار رفته، این آیات نشان میده که حتما باید قوانین اسلامی در جامعه پیاده بشه. بله بله، صفحه 14 بخش 5. آیات مثل همین ان الحکم لله و مشابه این به ما میگه که احکام اسلامی پایه قانونگذاری کشور و نظام اسلامی است و مردم باید از قوانین الهی تبعیت بکنن. حالا سوال این است که با وجود قوانین ثابت آیا ما به پارلمان و مجلس شورا اینو احتیاج داریم یا نداریم؟ شهید مطهری میفرمان که این بحث در ابتدای مشروطه به وجود اومد، اولین بار خواست نظام کشور که نظام قانونمند باشه. تا اون زمان شاهان فعال مایشا بودن، نه قانونی نه هیچی، هرچی اونا اراده می کردند خواست حاکم می شد. مسئله نظام مشروطه که مطرح شد و وجود پارلمان مجلس، بحث قانونگذاری مطرح شد. اونجا ایشون فرمان که بین جریانی از علما و جریانی از روشنفکران اختلاف نظر ایجاد شد. عده از علما گفتن که ما اصلا مجلس نمی خواهیم، پارلمان نمی خواهیم، قانون ما اسلام است و همون رساله عملیه باید بشه مبنای قانون، باید به اون عمل کرد. دیگه مجلس بیان چیکار کنه؟ مردم، نمایندگان مردم میشینن اینجا در مقابل احکام اسلامی و توزیع مسائل قانون بگذارن، این که نمیشه. از اون طرف عده از روشن فکران اینها گفتن که اصلا دخالت علما چرا دخالت بکنن؟ دخالت دین و علما رو کلا نفی کردن. اینجور تضاد ایشون میگه که در اول مشروطه ایجاد شد، در حالی که ایشون فرمان که راه حل این است که نه، یک راه میانه است. ما دو تیپ قانون داریم، یک قوانین ثابتی داریم که به عنوان حکم الله در متن دین وجود داره، این قوانین پایه است و همه چیز باید بر مبنای اون باشه، اینها دیگه نماینده و رأی مردم توش دخالت نداره. اما یک سری قوانینی داریم که اینها قانون ثابت نیستن، اینها قوانین اجرایی هستن که متغیرن، متناسب با شرایط وضع میشن و بعدم بعد از تموم شدن شرایط این قانون منتفی میشه، مثل قوانین بودجه کشور مثلا، قوانین راهنمایی، امثال اینها. اینا چیزایی نیست که ما بخوایم بریم سراغ دین و بریم که خب تو توضیح مسئله اینا رو پیدا بکنیم. خب مجلس و پارلمان میاد این دست قانونگذاری ها رو انجام میده و اینم منافاتی با حاکم بودن قوانین الهی نداره. البته همین قوانین باید در زیر چتر اون قوانین عالی‌تر اسلامی باشن، زیر چتر اون سیاست‌های اسلامی باشن. مثلا قوانین مجلس نباید بیاد مثلا اصل مثلا عدالت از بین ببره. اگر ما یک اصلی به عنوان عدالت داریم در جامعه اسلامی، این تقسیم بودجه، نوع بودجه ریزی کشور نباید در مقابل اون اصل عدالت باشه. درست دونه دونه این قوانین نگاه بکنی تو هیچ حوزه مسائلی تعیین تکلیف نکرده که این بودجه رو چقدر به بخش کشاورزی بدیم، چقدر به بخش صنعت بدیم، اسلامی است اسلامی نیست. ولی مجموعه اینها باید تأمین کننده یک اصل عدالتی باشه که مثلا در اسلام وجود داره. یا مثلا در مسائل نظامی، این که حالا ما چی بخریم، تانک بخریم، هواپیما بخریم، چی بخریم، این در متن دین نیومده، ولی مجموعهش باید به گونه‌ای باشه که بتونه اعدو لهم و استطعت من قوه رو تأمین بکنه، اصل لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا رو مخدوش نکنه. خب بنابراین در بحث قانون گذاری تقریبا بحث الان روشن است که روال چیه و نظام اسلامی، جمهوری اسلامی هم تو این قانون اساسیش این رو تبیین کرده، این مباحث مربوط به قانون گذاری رو. اما در بحث اجرا که بحث مشکل تری است، این است که مجریان و متولیان امور در نظام اسلامی اینها چگونه تعیین می شوند و نقش مردم در تعیین اینها چیست و تصمیم گیری های جزئی این مدیران، تصمیم گیری های اجرایی اینها بر چه پایه خواهد بود. اینجا خب بحث مهمی پیش میاد، یعنی منصوب متولیان اجرایی کشور از بالاترین مقام تا پایین ترین مقام، آیا اینها باید چگونه انتخاب بشن؟ آیا اینا انتخابشون با مردم است یا نه مردم در این انتخاب نقشی ندارند؟ اینجا اون بحثی است که از قدیم، از سالهاست که به عنوان بحث انتصاب و انتخاب مطرح شده، که آیا نسبت به اون کسی که در رأس قدرت سیاسی کشور هست، که حالا ما اسم ولی فقیه روش میگذاریم، حالا هر اسمی میشه گذاشت، میشه امام المسلمین گفت مثلا، میشه ولی فقیه گفت، حالا اون کسی که در رأس هرم سیاسی کشور قرار داره، جامعه اسلامی، اون عالی ترین مقام، این فرد چگونه انتخاب میشود، چگونه تعیین میشود، چگونه در این سمت قرار میگیره؟ یک نظریه اینجا نظریه انتصاب هست، معروف شده به این نظریه. حالا این اسم هم خال اسم تعبیر موجود در منابع دینی که نیست، این است که ما بگیم که خداوند بر اساس یک نسب عامی کسی که دارای این شرایط باشه رو در این منصب عالی قرار داده. اما من کان من رفقه ها سائنا لنفسه حافظن لیلیده متین الامر مولا فعل الابام ان یقلدو سلام میکنم، اینجور چیزی مثلا. یا در طبق مقوله عمر ابن حنزله، فقط جعلته علیکم حاکما، که امام معصوم این فرد رو نصب کرده و این قرار گرفتن فرد در این جایگاه با یک نصب الهی است. اگر اینجور باشه دیگه نقش دیگه مردم در این نقشی ندارن. یه صلواتی نیت بکنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دلیل حاکم اومده مثل اینکه. بله بله بفرمایید. دستش مدرد نکنه ممنون. این بولوانه
دیر شد. مغازه
خیلی طولانی بود. بسم الله.
گرم
میشم داشتم دارم گرم میشم برای سینما بهتره. بعد بله خب پس بحث این است که آیا این حاکمی که در رأس قدرت سیاسی قرار میگیره آیا این با یک نسب الهی نسب شده یا نه. قبل از این میشه این نکته رو مطرح کرد، نکته مهم رو که اصل حکومت یک منصب الهی است. اینو میشه جداگانه، چه کسی که به نظریه انتصاب قائل است چه انتخاب، اینه باید قائل باشه که حکومت منصب الهی است. البته حالا کسی ممکن تو همین هم مناقشه بکنه، بگه نه اصلا حکومت یک منصب الهی نیست بلکه یک امر عرفی است و شارع اصلا در مورد اصل حکومت هم هیچ نظری نداره. ولی حالا این جای مناقشه بیشتری داره، ما میتونیم به عنوان اصل مفروض بگیریم که حکومت منصب الهی است، یعنی کسی که در رأس حکومت قرار میگیره و میخواد تصرف در مال و جان مردم بکنه، این تصرفش در مال و جان مردم با اذن الهی باید باشه. این خیلی مهمه. مثلا قاضی که میخواد حکمی صادر بکنه، حکم قتلی صادر بکنه در یک موردی، این با چه مجوزی حکم قتل رو صادر میکنه؟ این باید مجوزش از دین گرفته باشه. باز اینجا یک دقت دیگه بیشتر بکنیم. ممکن باز کسی بیه که ما احکام الهی رو قبول، ممکن کسی اصلا حکم الهی رو قبول نکنه چون بهش کار نداریم، بگه نه همیست احکام عرفی است. اما اگر کسی حکم الهی رو قبول میکنه، مثلا میگه که قصاص حکم الهی است، اگر کسی حکم الهی رو قبول کرد آیا باید اجرای حکم الهی رو که مثلا قاضی انجام میده باید این منصب اجرا رو الهی بدونه یا نه؟ یعنی دو چیز بحث هست، یک اصل حکم الهی بودن و دو منصب و مسئولیت اجرای حکم رو آیا انسان باید لازم الهی بدونه؟ ممکن کسی تفکیک بکنه بگه نه خدا اون احکامی فرستاده بر ما فرستاده تو متن کتاب، گفته خود شما مردم برید برای اجرای این برنامه‌ریزی کنید، خودتون برید یک راهی برای اجراش پیدا کنید و به کسی اختیار بدید این حکم اجرا بکنه. یعنی خودتون برید قاضی پیدا بکنید، دستگاه سیستم قضایی ایجاد بکنید، قاضی بگذارید، به قاضی خودتون مأموریت بدید که این حکم الهی رو اجرا بکنه. یعنی مردم موظف بشوند که برن خودشون اجرای حکم رو بر عهده بگیرن. اگر این گفتیم دیگه منصب قضا منصب الهی نخواهد بود. حکم حکم الهی است ولی منصب منصب الهی نیست. نشه عرفی. خدا به ما گفته که شما جامعتون مدیریت بکنید، امور اجتماعی و احتیاج به چی حکومت داره. اصل لابد ان یستقر الحکومه فی الجامعه چیه؟ حکم الهی. ولی اینکه یک فرد رو پیدا بکنید بذارید در این رأس به او قدرت بدید حمایت بکنید، همش چیه؟ مردمیست. خود مردم موظفن که برن حکومت تأسیس بکنن، حاکم انتخاب بکنن و حاکم مدیریت اجرایی بکنه. حتی حاکم چی شرایطی داشته باشه، اون حاکم شرایط رو خدا قرار داده. حتی به این معنی حاکم رو خدا گفته این شرایط داشته باشه. ولی این که شما بیایید یک منصب و حکومتی درست بکنید، حکومتی درست بکنید، این منصب لازم نیست منصب الهی باشه. این پس میشه یک نظریه. بله با چی؟ اون حد به طور خاص یک حکم خاصه، نه اینکه حالا نباید نظام لازم نداریم. مسلم هیچ عاقلی نمیگه که نظام چی نباید داشته باشیم. اصل حکومت اون کسانی که ولایت فقیه هم قبول ندارند میگن که دلیل نقلی نداریم، ولی از طریق امور حسبه و نقل قبول دارن. یعنی ما احدی در عالم فقه حتی بین اهل سنت هم نداریم که گفته باشه که حکومت چی لازم نیست یا دین بر حکومت لازم نمیدونه. بحثی که هست در مورد این است که آیا ادله لفظی ثابت میکنه ولایت فقیه رو یا حکومت رو، یا نه ما از دلیل عقل باید استفاده بکنیم. بنابراین هیچ مخالفی نداره. حالا در مورد اجرای حدود ممکن کسی بگه بله حاکم میاد مستقر میشود، ولی اجرای حد رو نباید بکنه. البته خب این خیلی نظریه بعیدی است، ولی خب اگه کسی گفت، مرحوم خونساری هم بعید چنین چیزی گفته باشه، بعید میدونم احدی از علمای ما قائل باشن که اجرای حدود اگر یک حاکم مبسوط الیدی بود نباید حکم احد اجرا بکنه. خلاصه پس الان در اینجا ما بحث رو پله پله بیم جلو. یک بحث این است که احکام الهی ما داریم راجع به امور اجتماعی، قضاوت و غیره یا حد اینها. دو، این حکم الهی در جامعه باید اجرا بشود. سه، این دو تا مسلم است. سوم این است که آیا اون منصبی که میخواد بیاد، منصب اجتماعی، منصب سیاسی، این منصب سیاسی منصب الهی است یا عرفی است؟ اینجا ممکن دو تا نظر باشه. اون کسی که قائل است به منصب الهی است چی میگه؟ میگه کسی که در این منصب قرار گرفت مشروعیت خودش رو برای صدور حکم از کی میگیره؟ از خداوند میگیره. معنیش اینه، منصب الهی بودن این است که کسی که در این منصب قرار گرفت خدا بهش اجازه میده این کار انجام بده. قاضی اگر میخواد حکم قصاص اجرا بکنه، به صرف اینکه تو کتاب نوشته القصاص واجب، این نمیتونه اجرا بکنه. این قاضی داره یک حکم خارجی، ممکنه اشتباه بکنه در اینجا، ممکنه اشتباهاً بیاد یک نفر محکوم به قصاص بکنه. این اجازه اینکه تو بیای حکم قصاص یا حد اجرا بکنی، این اجازه رو باید به تو داده باشه شارع، که اگرم اشتباه کردی چی؟ اشتباه تو رو شارع پذیرفته باشه. پس این اجازه برای اعمال قضاوت یک اجازه اذن الهی لازم داره. اینو مرحوم نائینی میفرمایند که در یک از کتاباشون در کتاب بی بحث رو که بدون تردید، حالا بدون تردید از تعبیر منه، ولی با حکم که الحکومتو منصبون الهیون، شاید تعبیر از امام که حکومت حکم اولیستم به همین معناست که حکومت یک منصب الهی است. حالا در همین مراتبش اگر یک فرماندهی میره جنگ میکنه، فرمانده جنگ میشه، دستور میده به سرباز برو اینجا و با دستور میره فرد کشته میشه، یا دستور میده به سرباز که اینجا بمباران بکن یا چیز بزن و ایدر میکشه، این قرار گرفتن این فرمانده در این منصب یک چیه؟ به حکم الهی باید باشه. اگر شارع این تنفیذ نکرده باشه، این فرماندهی این فرد رو، این به چه دستوری داره در جان و مال مردم تصرف میکنه؟ و همچنین در بقیه هر نوع تصرفی در واقع از سوی حکومت در مال و جان مردم، این با پشتوانه نسب الهی و مجوز الهی است برای اعمال این، نه برای اصل صدور حکم. برای اعمال این باید با مجوز الهی باشه. خب حالا اینو باز پذیرفتیم، یه قدم بعدی پذیرفتیم که حکومت منصب الهی است. حالا بحث بعدی است، قرار گرفتن حاکم در این منصب چگونه است؟ این منصب میشد صندلی که خداوند قرار داده، اما حالا چه کسی میاد در این منصب قرار میگیره؟ چگونه میشه قرار بگیره؟ چگونه قرار گرفتن؟ دو بعد داره. یک، با چه شرایطی میاد قرار میگیره فرد؟ چه شرایطی باید داشته باشه تا بیاد رو این میز بنشینه، رو صندلی بشینه، پشت این میز بشینه؟ این شرایط چو مشکلی حتما تو بر اساس منابع دینی است، اینو از دین میگیریم چون این حکم لالله، این بحثی نیست. یک، پس دو، شرایط شو دین برام تعیین میکنه. بحث دوم، حالا اینکه این فردی شرایط داره، آیا صرف شرایط داشتن موجب میشه خود آقا بگه من چون شرایط دارم بیام رو صندلی میشینم تمام؟ یا نه، قرار دادن کسی رو روی این صندلی این یک کار جدایی است. اینجا دو تا نظر هست. یک نظر همون نظر انتصاب که میگوید که کسی که شارع اون رو واجد شرایط دونست، این خود به خود با همون جعل شارع میشود لایق این صندلی و خودش مجاز است بیاد رو صندلی بشینه. نظر دوم میگه که نه، کسی که این شرایط هم داره روی این صندلی که صندلی الهی است میخواد بنشینه، باید با انتخاب مردم باشه. آقای منتظری چه نظری داره؟ ایشون میگه که با منصب الهی است، حکم الهی است، همه چیز الهی است، ولی برای شما تو روی صندلی بتونی بشینی، این چی لازم داره؟ این رأی مردم لازم داره. البته اینجا باید اینجور تفسیر قائل شد، اگر کسی که واجد این شرایط باشه، یک نفر بیشتر در جامعه نیست، اون شرایط اشاره قرار داده، اگر این فرد یکی بیشتر نیست، متعین در فرد است، به اصطلاح این نوع متعین در فرد شد، این انطباق قهری میشه. اینجا مردم واجب است به این فرد انتخاب بکنن، راه دیگه ندارن. حالا اگه مردم انتخاب نکردن چی؟ اینجا ممکنه بگیم که قهرن چون گزینه دیگه ای نیست، اینجا این متعین در فرد، این فرد میشه صاحب این منصب. اما اگر نه، چند فرد وجود داره برای این منصب، اینجا چطور؟ چند فردن، هر دو واجد شرایط هم هستند و بینشون تفاوتی هم نیست. اینجا برای که انتخاب بشوند، اینجا نظریه انتخاب که بگه رأی مردم در اینجا تعیین کننده است، این نظریه ثبوتاً معقول خواهد بود که بگیم که این فرد با رأی مردم میاد. حالا اثبات ببینیم دلیلی اینو تایید میکنه یا نه، ولی ثبوتاً مشکلی نداره که بگیم بین این چند تا مردم انتخاب بکنه، با رأی مردم بیاد این فرد میشود راجع و اولا برای این منصب. این در اصل بحث. حالا برگردیم به بحث شورا. دو آیه قرآن داریم راجع به شورا. این یک احتمال در مورد این آیات این است که این آیات داره در مورد همین بحث میکنه، میگوید که مردم بله حق مشورت دارند، یعنی حق دخالت داره نظرات مردم در چی؟ در جعل این حاکم. پس یک بحث شورا که حالا خواهیم گفت در این است که آیا از ادله شورا، از آیات شورا ما میتونیم استفاده بکنیم برای این بحثی که الان مطرح کردیم، برای این که استفاده کنیم که آیات شورا به ما میگوید که رأی مردم دخالت دارد در تعیین اون حاکم. این پس یک بحث در آیات شورا است. بحث دوم در آیات شورا این است که خب حالا این حاکم نشست در این منصب، میخواد اداره بکنه کشور رو. بحث دوم در شورا این است که در این حاکم در تصمیم گیری های خودش، در نحوه مدیریت کشور، در صادر کردن تصمیمات فرعی و اداری، آیا باید با مردم مشورت بکنه یا مشورت نکنه؟ آیا نظر مردم باید بخواد یا نخواد؟ آیا آیات شورا چنین چیزی رو میگه که مسئول باید مشورت بکنه یا نه. اگر گفتیم آیات در این مورد دلالت دارد، سوال دوم این است که آیا این مشورت وجوبی است یا ندبی است؟ ممکنه باید ندبی باشه. این دو تا سوال. سوم، حالا این مشورت کرد، آیا باید به این مشورت هم عمل بکنه یا نه، یا میتونه به این مشورت عمل نکنه، نظر خواهی بکنه، هر نظری که به نظرش اصلح آمد اون انتخاب بکنه. این نظر در واقع برای این است که این فرد رو به نظر اصلح برسانه. اما اگر دید نه، این نظراتی که دیگران دادن، مشورا مردم مشورت دادن، هیچشون درست نیست، اصلح اون چیزی که خوب مثلا خودم فکر کردم، اینجا الزامی به عمل نداشته باشه. این بحثی است که در مورد شورا باید در اینجا مطرح بشه. تو همین جزئی که شما دارید به همین روال بحث پیش رفته. اون مقدمی بحث رو، اون چند بحث رو مطرح نکردیم که اون منصب حکومت الهی باشه، اینا گفته نشده، از اینجا شروع شده که حالا برای اون جعل حاکم آیا انتخاب مردم نقش داره یا نقش نداره. در این صفحه 14 ملاحظه بفرمایید که در نظام اسلامی مبدا قانونگذاری احکام الهی است، اما در حوزه اجرا چطور؟ در اجرا یک نسب مجریان از سوی خداوند است یا مردم آنها را تعیین و منصوب میکنند. به عبارت دیگر، آیا مجریان و مسئولان مشروعیت خود را از جعل خداوند میگیرند یا از نسب مردم؟ اینجا این توضیح لازمه که اینجا داده نشده، و اون این است که ممکنه ما بگیم که مشروعیت رو اگر گفتیم، سلام علیکم الله، اگر گفتیم منصب الهی است، ترجمه فرمایید، اگر گفتیم منصب حکومت منصب الهی است، معنیش چیه؟ مشروعیت از خداوند میگیره چون منصب الهی است. ولی مانعی نداره بگیم با اینکه منصب الهی است، ولی خداوند این منصب رو به کسی میده که مردم انتخابش کرده باشند. این منافاتی نداره. منصب الهی به کسی داده میشود که یک، اون شرایط الهی رو داشته باشه، دو، منتخب مردم باشه. این چیزی که آیه منتظری میگه اینه. منصب الهی است، ولی منصب الهی به کسی داده میشه که اینجوره. بله. خب این گفتم این ادله اثباتیش میشه، ما ثبوتنش داریم مطرح، فرض میگه این فرض، پس فرض درستی است، ثبوتن این فرض وجود داره، این احتمال وجود داره که با اینکه منصب الهی است، ولی منصب الهی خداوند فرماید که من کسی رو این منصب رو به فقیهی میدهم که مردم همون رو انتخاب کرده باشن. اون چیزی تو قانون اساسی ما آمده که خبرگان باید فرد رو، خبرگانی که مردم اونان انتخاب میکنن، باید این فرد رو انتخاب کرده باشن. پس در واقع منصب الهی به فردی با این وصف داده می شود. این مانعی ثبوتن نداره، باید اثباتن دنبال دلیلش گشت، فقط آیا دلیل اینو تایید میکنه یا تایید نمیکنه.
مردم بر خطا باشن، آیا خداوند هم
امضا فرموده؟ خطا یعنی شرایط رو نداشته باشه که نه، اگر شرایط رو خداوند قرار داده برای حاکم، این شرایط باید داشته باشه فرد. اگه شرایط نداشته باشه نه، بدون شرایط نه. اما اگه شرایط، چند نفر هستن که در عرض هم شرایط دارند، مانعی نداره ثبوتن بگیم که منصب الهی مشروعیت الهی است، ولی به کسی داده میشه که، به یکی از این چهار نفر داده میشود که مردم اون رو بهش رأی داده باشن، این ثبوتن مانعی نداره. در مورد یک نفر، چون مردم نمیتونن غیر از اون عمل بکنن، حالا اگه مردم برعکس رأی دادن، یعنی به کسی که منصب این متعین است گفتن خیر، این حجیت نداره، چون برخلاف رأی حکم الهی است. اینجا میتونیم بگیم در این مورد رأی مردم بی اعتباره. نه دیگه، اگر یک نفر بیشتر این شرایط رو نداره، خب اگه گفتن نه یعنی چی؟ لازمش اینه که بریم سراغ کسی که، خب این خلاف حکم خداست و رأی مردم بدون حکم خدا اعتبار نداره دیگه. نه دیگه، حتما مشروعیت باید داشته باشه. چرا؟ چون مشروعیت نداشت، چون لابد داده ناس من امام درسته؟ خب اگر این مردم سراغ بر نرفتن، اگه بر مشروعیت نداشت، باید فاجر مشروعیت داشته باشه و مسلم این خلاف از باب برهان خود، چون مسلم این باطل است، پس اون طرفش میشود ثابت، میشود حق. مشروعیت در واقع مردم میان انتخاب میکنن، مشروعیت مردم در این حد است. مشروعیت مردم برای انتخاب بین افرادی است که این نظریه باید اینو بگه، بلا نظریه باطلی است. این نظریه باید بگه مشروعیت مردم برای انتخاب میان افراد واجد شرایط است. اما اگر چرا باید این باشه دیگه، ما داریم ثبوتا میخوام بگیم چه فرض درسته، ما به اون حرف کار نداریم، میخوام بگیم این فرض در چه صورت ثبوتا درسته بلا مانع. این فرض در صورت ثبوتاً بلا مانع است که نظریه اینو بگه، بگه که مردم از در مشروع در صورتی میتونن رأیشون در مشروعیت دادن دخالت داشته باشه که چند فرد، حداقل دو فرد واجد شرایط باشن. اما اگر یک فرد واجد شرایط بیشتر نیست، این نظریه در صورت ثبوتاً درسته که معتقد باشه که اینجا نظر مردم در مشروعیت دهی نقش نداره. این توضیح بنده دی به نظرم مکفی است دیگه. آره این توضیحی که من دادم برای همینه دیگه، توضیح بنده عرضم همین بود که این مشروعیت دهی مردم مشروعیت دهی محدود است. حرف من این بود که ثبوتن، من به حرف کسی کار ندارم، من دارم میگم ثبوتاً در چه صورت ما میتونیم رأی مردم دخالت بدیم. دقت بکنید، من میگم در این صورت میشه دخالت داد، والا نمیشه دخالت داد. ما داریم طرح بحث میکنیم، میگیم در صورتی میشود رأی مردم دخالت داد، کسی در اگه این نکنه اشتباه کرده یکم که این مشروعیت دهی مردم رو با این شرط بپذیره، والا درست نیست. خب کسی دیگه فرمایشی داره؟ خب پس این از بحث اول. اما بحث دوم که بحث دوم این است که منشأ اعتبار تصمیمات مجریان چیست؟ آیا تصمیمات مجریان هم اعتبار خودش از آراء مردم میگیره یا نه؟ فردی که در این منصب الهی قرار گرفت، حالا با رأی مردم یا بدون رأی مردم، این کسی در این منصب قرار گرفت، رأیش میشود رأی معتبر، رأیش میشود حجت. پس اینجا دو تا نظر شد، کسی که در این منصب قرار گرفت رأیش میشود حجت، یک نظر. رأی دوم نه، این رأیش حجت نیست، بلکه مشروط است به این که مردم هم اون رأی رو پذیرفته باشن. نظریه پارلمان یعنی این، توجه بکنید، اگر یک کشوری اومد پارلمان رو و مجلس شورا رو پذیرفت، یعنی این چنین اعتقادی داره، یعنی میگوید که صرف قرار گرفتن در منصب ولایت به نظر او مشروعیت نمیدهد، به آراء او، به تصمیمات او مشروعیت نمیده، با اینکه در این سبد قرار گرفته، ولی باید تصمیماتش بره از طریق چی؟ پارلمان و مجلس تایید بشود. این خب خیلی نظر مهمیه، نظر سختی هم هست که بگیم اگر کسی در منصبی قرار گرفت، حال رهبر شد یا رئیس جمهور شد، اگر تصمیماتی میخواد بگیره در امور اداری کشور، این تصمیماتش مطلقا مشروعیت نداره، بلکه تصمیمش در صورت مشروعیت داره که مورد تایید مردم یا نمایندگان مردم در مجلس قرار بگیره. الان اون چیزی تو قانون اساسی ما هست اینه، یعنی قانون اساسی ما اجازه نمیده که رهبری و ولی فقیه بتوانه در مثلا تقسیم بودجه بیاد چی؟ تصمیم گیری بکنه. چرا؟ چون گفته شده برای تقسیم بودجه باید بودجه بره در مجلس تصمیم بشه، تصویب بشود، در اونجا با تصویبش چی؟ مشروعیت پیدا بکنه. اینجا دو تا بحث وجود داره، یک عده نظرش این است که این مجلس و پارلمان اینا همه مشاور رهبری هستند، خودشون هیچ کارند، حق تصمیم گیری ندارن واقعا، اینا اونجا میان مشورت میدن، رهبری هر جا خواست اینو تایید میکنه، نخواست جلوشو میگیره. حالا فقط تو کشور ما یک تایید کلی کرده رهبری، گفته که من همه رو قبول دارم، با چون اول گفته همه رو قبول دارم تصمیمات اینا میشود قانونی. اگه اول نمیگفت قانونی نبود، چون اول گفته پس قانون نیست. بله هر جا خواست میتونه بیا جلوش رو بگیره. این یک نظره که آقای منتظرم توی کتابش اینو تایید میکنه. آقای منتظری تو اصل انتخاب ولی فقیه میگه نظر مردم دخالت داره، اما در تصمیمات ولی فقیه میگه نه دخالت نداره. پس تمام مجلس و پارلمان اینا همه یک مشاورن، یک صورتی است، مشورت میدن فقط. البته یک قی ایشون یک راهی را فراری برخوش پیدا گذاشته، گفته الا این که در همون ابتدای انتخاب مردم، مردم میخوان انتخاب کنن ولی فقیه رو، با این شرط بکنن، بگن ما به صورت به شرطی به تو رأی میدیم که تو تصمیمات پارلمان مجلس رو قبول داشته باشی و جز با از طریق اون تصمیم گیری، از طریق اون مرجع تصمیم گیری نکنی. اگر چنین شرطی باش بکنن عیب نداره. پس چون در اون اول اختیار با مردم هست، اونا میتونن این در واقع رأی خودشون رو مشروط بکنن. اگه مشروط نکردن نه، ایشون اینجور راه حلی برای خودش پیدا کرده. ولی خلاصه نظر در واقع شورا، ایشون شورای در تصمیم گیری رو نپذیرفته، گفته در تصمیم گیری مدیران شورا معنی نداره، حاکم یک نفر است. بنابراین رئیس جمهور و وزیر و رئیس اداره اینا همه و همه باید برن کنار. ما یک تصمیم گیری تو کشور داریم طبق این نظریه در همه امور. اگه اون رئیس اداره راهنمایی هم میخواد پای اون گواهینامه رو امضا بکنه، اونم امضاش یک امضای سوری که آره از طرف اون ولی فقیه هست. اگر در روزی میلیون ها تصمیم تو این کشور داره گرفته میشه در مناسب اجرایی، همه در واقع تصمیمی است باید اون تایید بکنه. پس نظریشون اینجور نظری است، بقیه جز یک نفر همه اینجور جایگاهی دارن. البته حالا قانون اساسی ما ظاهرش این نیست، البته حالا باید حقوقدانا روش بحث میکنن، ولی ظاهرش این نیست. ظاهر قانون اساسی گرچه داره دیگه رئیس جمهور تنفیذ میکنه، ولی برای قوا اختیارات قائل شده و بهشون حق تصمیم گیری داده. البته بعد در قانون اساسی بازنگری شده مسئله مطلقه اضافه شد. در قانون اساسی اول گفته شده اختیارات ولی فقیه 11 مورده، یعنی جایی که ولی فقیه خودش حق تصمیم گیری داره 11 مورده، بقیه رو داده به قوا. جز این 11 مورد همه چیز در اختیار قوای کشوره و مدیران کشوره. اما در این 11 مورد نه تصمیم گیری با خود ولی فقیه، درست؟ ولی این پس یک دو حق نظارت رو داده قوای قانون اساسی، گفته ولی فقیه حق نظارت داره. این نظارت یعنی چی؟ اینجوری میشه توجیه کرد که ما بگیم کارهایی که رهبری امام المسلمین تصمیم میگیره، تصمیم گیری او دو دسته، دو نوع است. یک تصمیم گیری های ایجابی است، یک تصمیم گیری های سلبی است. یعنی این چیزی من دارم میگم، حالا ببینید که چجوری میشه باید قضیه رو حل کرد. بگیم که تصمیم گیری ایجابی یعنی چی؟ یعنی خود مقام عالی اون رأس حرم سیاسی کشور، این یک حوزه هایی است که تصمیم گیری با در اختیار اوست، او خودش باید برنامه ریزی بکنه، خودش باید مدیریت بکنه و خودش باید تصمیم بگیره. مدیریت این 11 حوزه در اختیار اون فرد است. مثل چی؟ فرماندهی نیروهای مسلح، اداره نیروهای مسلح در اختیار کیه؟ در خیار رهبری فقیه و رهبری است. انتصاب ها، برنامه‌ریزی ها، سیاست های دفاعی، ما چه نوع تسلیحات دنبال بکنیم نکنیم، اینها در خیار اوست، مدیریتش. خب این 11 مورده. اما در سایر موارد مدیریت اجرایی در اختیار کیه؟ رئیس جمهور، وزیر، مجلس است. اینجا کار ولی فقیه چیه؟ اینجا نقش سلبی داره، یعنی حق به تو داره، از باب نظارت، نظارت عملی، نه نظارت فقط استطلاعی. این حق به تو داره، یعنی باید دائم نظارت بکنی، کنترل کنی رو همه تصمیمات کشور، تو مجلس، توی دولت، تو کار وزرا، تو همه جا باید یک اشراف دقیق و کاملی داشته باشه. هر جا دید برخلاف اسلام یا مصالح هست، حق داره جلوشو بگیره، حق توقف داره، حق به تو داره، برمیگردونه میگه برین اصلاح کنید، این نباید اجرا بشه. اینجور تفسیر اگر بکنیم با قانون اساسی درست در میاد، یعنی 11 مورد مدیریت کار دست اون امام المسلمین است، بقیه حق کنترل داره. چرا؟ چون مسئول اون است که نگذاره چیزی برخلاف اسلام اجرا بشه، برخلاف مصالح اسلامی و ملت اسلام اجرا بشه. اینجا جلوی، اما خودش بیاد بگه من میخوام برنامه‌ریزی کنم و برید کنار، من خودم میخوام برنامه‌ریزی کنم، تصمیم گیری اجرایی بکنم، نه، این کارش اون کار اون نباشه. اینو میشه گفت به گردن قانون، یعنی یک تفسیر حداقل، یه تفسیر بر قانون اساسی که اینجور دو تا رو با هم دیگه سازگار بکنیم، این هست. اگر اینو گفتیم با این بحث مانح نفی ارتباطش چی میشه؟ این میشه که در واقع در غیر از اون 11 مورد وظیفه تصمیم مشورت در تصمیم گیری بر عهده امام مسلمین هست، یعنی حق تصمیم گیری بدون مشورت نداره. در واقع عملا این وقتی با مجلس گذاشتیم، یعنی این تصمیم گیری میکنه، ولی تصمیم گیری اون تصمیمی رو میگیره که مجلس تایید کرده، مجلس بهش رسیده، مشورت داده. یعنی در اینجا ما اون امام مسلمین رو به عنوان در رأس حرم قرار میدیم، اون حق تصمیم گیری رو به اون میدیم، ولی تصمیم گیری او باید همون چیزی باشه که شورا اون رو مقرر کرده. بله؟
شورای امام مسلمین میشه.
بله، حالا لفظ امام بدره، به قول شما در اینجا لفظ امام معنی امام مطلق نخواهد بود، دیگه درسته لفظ امام خیلی معنی نداره اینجا، ولی ما مقام رو داریم، جایگاه رو داریم. نگید اینجا پس اون جایگاه هیچ لغو است، اشکال لغو نمیشه بهش گرفت. چرا؟ چون سیستم مدیریت کشور این است که تصمیم باید یکی بگیره. الان میبینید که حتی قوانینی که مجلس میگذاره رئیس جمهور ابلاغ میکنه، با اینکه ابلاغ سوری بیشتر نیست، موظف ابلاغ میکنه، ولی چون سیستم مدیریت کشور این است که تصمیم باید یکی باشه، اگرچه چی ابلاغ سوری هم باشه، ولی تصمیم گیر باید چی؟ باید یکی باشه. حالا اینو بهش میرسیم بیشتر تو این قضیه رو آیات. اب نداره، خب حاکمیت همینه دیگه، حاکمیت اینجوری شده، یعنی تو این نظریه میگه که اون حاکمیت، این چرا این نوع حاکمیت حق سلب داره، همین تازه بیش از سوریه رئیس جمهور هم هست، جلوش میتونه اجرا نکنه، اونجا رئیس جمهور باید ابلاغ کنه، ایشون باید اینجا الزام به ابلاغ نداره، هر جدید خلافه میگه نه این باطل، دو مرتبه برید برنامه‌ریزی کنید، حق ابطالشو داره. یعنی در اینجا اعمالش در واقع اعمال ولایت به حق ابطال هست. بله دیگه، در جمع هم معنی شورا همین است که اگر شما اومدید اثباتاً به این نتیجه رسیدید که شورا هست، نتیجهش میشه محدود کردن چی؟ اون ولایت، محدود میشه اون ولایت، معنیش این میشه. خب اما بیایم سراغ این بحث ثبوتی قضیه بود، تصویر بحث بود، حالا بیایم سراغ ادله اثباتش. ده اما فقها چی گفتن؟ نظریه گفتیم بحث تفکیک کردیم، یک در اصل نسب حاکم، دو در اعمال حاکمیت از سوی حاکم، یعنی تصمیم گیری هاش، یک نسب حاکم، دو اعمال حاکمیت از سوی حاکم. در نسب حاکم ما خیلی در بحث فقهی نظریه حکومتی ما فقهی ما نداشته، بحث ولی فقیه به تصریح ولی فقیه از زمان به عنوان نائب عام امام زمان اینها، از زمان محقق کرک اینها در فقه شیعه وارد شده به این تصریح، گرچه حالا پایه هاش و اصولش و اصل مبانی نظریه در فقه ما وجود داشته، ولی به عنوان یک نظریه تصریح شده این از زمان واقع شرکی بود و بعد زمان حکومت صفویه که نیاز به این بحث پیدا شد. بنابراین این که آیا حاکم چگونه نصب بشود، این حرفا ولی به معنی والی، در واقع حاکم یعنی والی نه حاکم یعنی قاضی، حاکم یعنی والی چگونه انتخاب بشود، این تو بحث ما خیلی در بحث فقهی ما مطرح نبوده. بر اساس مبانی نظریه ما فقها معمولا قائل به نظری نصب هستند، یعنی کمتر فقیه است که بیه که مردم دخالت از علمای گذشته بعد از محقق شرکه اینها بگم باید این نصب اون امام المسلمین باید با مردم باشه. بنابراین نظری مشهور اون طرفه، در بین نظر انتصاب و انتخاب نظری مشهور نظریه انتصاب هست. اما حالا نظری انتخاب چه ادله میتونه داشته باشه؟ به کتاب دراسات آقای منتظری مراجعه کنه، ایشون ادله زیادی رو ردیف کرده که حالا اون باید دونه دونه بررسی بشه که درسته یا نادرسته، اون بحث فقهی میخواد. ما از بعد آیات قرآن فقط به دو آیه بعد رجوع میکنیم که ببینیم در بحث انتخاب حاکم آیا مردم نقش دارن یا ندارن. دو آیه شورا در اینجا مورد بحث میتونه قرار بگیره. یک آیه است که و امرهم شورا بینهم در سوره شوراست، یک آیه هم و شاورهم فی الامر که در سوره آل عمران هست. آیه سوره شورا فکر کنم آیه 36 احتمالاً هست، آیه آل عمران هم 159 آل عمرانه. ببینیم آیه این دوتا آیه چه برای انتخاب حاکم چقدر میتونن مورد استدلال قرار بگیرن. آیه شاورهم فی الامر نمیتونه به این بحث مربوط باشه، چون به پیامبر میگه تو مشورت بکن، نمیگه به پیامبر که در مورد نسب خودت با مردم مشورت کن، یعنی در تصمیماتت مشورت بکن. پس شاورهم فی الامر به بحث انتخاب حاکم مربوط نمیشه. میمونه آیه سوره شورا که به امرهم شورا بینهم. اینجا آقای منتظری از این استفاده کرده که این میتونه دلالت داشته باشه بر این انتخاب در اصل حاکم. در اینجا ببینیم حرف ایشونی که مطرح کردیم در کدوم صفحه است. بله 15 آیه اومده برای این بله درسته همینه، صفحه 15 و الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم. خب امر در اینجا گفته شده، امر یعنی شأن دیگه، در اینجا امر به معنای اون شأن است که جمعش میشه امور، به معنای فرمان نیست که جمعش میشه اوامر. اینجا یعنی فرمان، البته به اونم احتمالش هست، یعنی امرهم یعنی فرمان بر اساس مشورت هست. اگه اینو بگیم تو بحث بعدی بیشتر میشه بهش استناد کرد، ولی امر رو معنای معمولا همون کار و شأن و اینها گرفتن، یعنی امورشون یکی از خصوصیات مؤمنان این است که امورشون بر اساس مشورت بین اونها هست. خب این امر، امرهم نکره مضاف هست دیگه که ازش میشه استفاده اطلاق کرد، امرهم شورا بینهم. خب امر شامل همه امور زندگی میشه، یعنی زن و شوهرم تو خونه مؤمن اون است که در زندگی خانوادگی هم بر اساس مشورت عمل بکنن دیگه، چون امر شامل تصمیمات زندگی خانوادگی هم میشه، غذا چی بگیری بخوریم مشورت بکنن، مسافرت بریم یا نه مشورت بکنن، برای چه لباسی بخریم مشورت بکنن. این امرهم اطلاق شامل اینها میشه دیگه مسلم، ولی قدر متیقنش چیه؟ یعنی حکومت جزء قدر متیقنهایی است. این هست چرا؟ چون نمیشه که یک مورد نازل درش مشورت لازم باشه ولی یک مورد مهم و عالی مشورت درش لازم نباشه، این نمیشه. بنابراین چون امر حکومت جزء امور مهمه هست، پس میشه گفت بگیم جزء قدر متیقنهای این آیه هست. تناسب حکم موضوع، تناسب حکم موضوع به ما میگوید که هر چقدر مسلب مهمتر باشه مشورت در اون لازمتر است. خب پس میشه قدم متقن. برای اینجا اومده که اضافه شدن آن به امت یعنی همه امور اونهاست که شامل اداره امور حکومت، یا اصلا امر معنی حکومت است، چون که در لسان عرب به کار میره، در نهج بلاغه اومده نهست و بالامر یعنی بالحکومه، یا اصل امر رو مثلا بگیم یعنی حکومت، کنایه از حکومت بگیریم امر رو، یا نه بگیم امر اطلاق داره، قدم متیقنش حکومت است، یا یک از قدم متیقناش حکومت است. خب پس امر هم یعنی حکومت، یعنی امر حکومت در اونها بر اساس مشورت است. بله خب حالا در اینجا این امور حکومت یکیش انتخاب حاکمه دیگه، اینجا نمیتونیم خارج بکنیم، دلیلی بر تقیید نداره که بگیم که اینجا امر هم شورا بینهم شامل انتخاب حاکم نمیشه، شامل تصمیم گیری های حاکم میشود، دلیل برای تغییر وجود نداره. حالا اینا میرسیم به فرمایش ایشون، آره مطرح کرده ماره. بنابراین پس ما میتونیم بگیم که امرهم در اینجا شامل حکومت میشود، شامل انتخاب حاکم، یک از امور مربوط به حکومت انتخاب حاکم، یعنی مهمترینش، بلکه مهمترینش انتخاب حاکم است. خب این یکی. نکته دوم این است که ممکنه انقدر که امرهم شورا بینهم نمیگه که باید تصمیم باید به این امر به این حکم عمل کرد، مشورت گفتیم دو احتمال داره، این مشورت بکنه حاکم، خب بعد عمل نکنه، منطقیست میره مشورت میکنه تا به بهترین نظر برسه. حالا من اگه مشورت کردم با این جمع دیدم نه این نظر خودم که قبلا داشتم از این نظر بهتره، خب عقل میگه با اون نظر خودت عمل بکن. در واقع ما دو تا مشورت داریم، مشورت در تصمیم گیری داریم و در تصمیم سازی. مشورت در تصمیم سازی، من مشورت میکنم تا به رأی اصلح برسم، وقتی رسیدم اگه دیدم رأی اصلح نظر خلاف این جمع نظرش و اکثر شوراست، اکثریت شورا یک نظر دارن، اقلیت یک نظر دارن، من اگه حاکم دید که نظر اقلیت اصلح است باید به اون عمل کنه، این میشه تصمیم سازی. پس الزام نداره که در واقع ما به تصمیم حتما به نظر اکثریت عمل کنیم حتی اگه خلاف مصلحت بود. خب حالا اینجا این قلت که امرهم شورا بینهم نمیگه که باید به انتخاب اکثریت عمل کرد، بلکه میگه نظر اکثریت بخواید در تصمیم سازی. اگه اینجور چیزی گفته بشه نحو جواب میدی که نه، در انتخاب حاکم اینجا فقط مشورت در تصمیم گیری معنی داره، در انتخاب حاکم اصل، انتخاب حاکم اصلی و امام مسلمین، تصمیم سازی معنی نداره. چرا؟ چون ما حالا میخواییم حاکم قبلی از دنیا رفت، خب حالا میخواییم نسبت به حاکم جدید تصمیم گیری بکنیم، الان کسی بالاتر نیست که ما بخوایم به اون مشورت بدیم، مثلا فرض نداره. در انتخاب حاکم مشورت تصمیم سازانه فرض نداره، مشورت تصمیم گیرانه هست، چون اگر یک حاکم بالاتری نیست، خب ما میخوایم به کی مشورت بدیم؟ مردم جمع شدن اکثریت به یک نظر رسیدن، خب باید به عمل بشه در انتخاب حاکم، چون فرد بالاتری وجود نداره که ما بخوایم برای اون تصمیم سازی بکنیم. فرض است که حاکم اصل خودش نیست، ما میخوایم انتخاب حاکم اصل انتخاب بکنیم. پس اینجا میخوام پس مشورت در این مورد حتما مشورت تصمیم گیرانه هست نه تصمیم سازانه، مگر اینکه بگید که نه، منظور این است که اون حاکم قبل در زمان حیات خودش اون باید بیاد چی؟ مشورت بکنه برای حاکم بعدی، برای ولی عهد مثلا، و مردم به اون مشورت بدن که اون تصمیم بگیره برای حاکم بعدی که اون نصب بکنه. خب بگیم این مثلا اینجور نظریه مردوده، که بگیم که حق انتخاب حاکم با حاکم قبلی است. فقهای ما هم چنین نظری کسی نداره که بگیم مردم بیان نظر مشورتی بدن با حاکم قبلی که اون بیاد ولی عهد خودش انتخاب بکنه. این رو فرضی هم بدون وجه میمونه، مردوده. فرض دیگر بگیم نه، بعد از اینکه حاکم قبلی از دنیا رفت یک جمعی بیان، این جمع از مردم نظر خواهی بکنه و تصمیم سازی بکنه. میگیم خب اون جمع باش از کجا چین حق داشته باشن که اون جمع بیان بخوان خودشون حاکم نصب بکنن ولی با مشورت مردم؟ نه، اون جمعی ما نداریم. در اندیشه اسلامی سیاسی ما یک جمعی که اون بیاد بخواد تصمیم گیری بکنه در اینجا ما نداریم. بنابراین تنها راه میمونه این است که در اگر قبول کردیم که امرهم شورا بینهم شامل انتخاب حاکم هم میشود که یک از اصلاح شامل اونم میشه، اینجا تصمیم گیری شورایی، تصمیم گیری باید شورایی باشه. امرهم شورا بینهم مردم انتخاب حاکم رو باید با چی انجام بدن؟ با انتخاب حاکم بگن. نکته ای که ایشون اشاره کردن در اینجا آمده، فرمایش از آیت الله جوادی عامل حفظه الله در صفحه 20 در اینجا از ایشون نقل شده، حالا من خودم مستقیم ندیدم، از جایی دیدم که ایشون گفتن که تطبیق آیه بر مسئله آیه و امرهم شورا بر مسئله انتخاب و حکومت و رهبری بر اساس مشورت و رأی اکثریت نادرست است، زیرا آیه می‌فرماید امور مربوطه به مردم باید بر اساس مشورت باشه. آیه فرموده امرهم شورا بینهم، یعنی کارایی که مال مردم هست. ثبت الارض ثم انقش، اول باید ثابت بشود که انتخاب حاکم با مردم است، جزو امور مربوط به مردمه، تا بعد بگید مشورت کنید. ما میگیم نه، اصلا اصل انتخاب حاکم جزو امور مردم نیست، تخصصا خارجه تا بخواد امرهم شورا بینهم. اینجور این فرمایش ایشونه، نقول میشه مطرح کرد. اگر جایی ما از دلیل خارجی داشتیم که به ما از خارج ثابت کرد که مسئله انتخاب حاکم از شؤون مردم نیست، فبها اصلا اون دلیل مقید این اطلاق آیه میشه. حتی اگر اطلاق هم داشته باشه بازم اون دلیل میشه مقید و با اون دلیل خاص باید عمل بکنیم. خب اما اگر چنین دلیلی نداشتیم، بحث ما این است که این اطلاق قابل اخذ، یعنی اطلاق داری یا نداره، بس هم سر اطلاقه، سر دلیل خارجی نیست. ما میخواییم اطلاق داره، به چه دلیل؟ میگیم این مطلب قابل مناقشه است، زیرا امرهم در آیه معنای الامور التی یراها الشرع امرن لهم نیست، بلکه یعنی هر امری است که عرفاً امر مردم است. در چه فرمایید؟ امرهم شورا بینهم یعنی چی؟ از خارج ندید کنید ببنده. امرهم شورا بینهم قایی فهمید امرشون، امر یعنی چی؟ یعنی مایراه العرف و امرن دیگه. هر جا شاره یک موضوعی گفت و موضوع رو معین نکرد، باید در تعریف اون موضوع بریم سراغ عرف دیگه، همیشه اینجوره. شاره گفته امرتون با خودتون مشورت کنید در مورد امرتون. امرم تو آیه نگفته امر چیست، ما معنی الامر، چون اینجور چیزی نگفته در اینجا ما بریم سراغ عرف، بگیم کل امر یراه العرف امرن. خب یک از اموری که عرف امر میدونه انتخاب چی؟ حاکم است. بله اگر شارع آمد مقید کرد گفتش نه من این امر الا انتخاب حاکم، اونجا ما به دلیل خاص رجوع میکنیم. اما بحث فرض این است که اگر جایی ما دلیل خاص نداریم آیا خود این اطلاق کافی است یا نه؟ ما میگیم کافی است. اون که اصلا بحث منتفی است، اصلا ما اون که لازم است ما اطلاق خراب بکنیم، اطلاق هم قبول داریم، اون دلیل میاد مقید میشه، اون وقت ما نیازی نداریم که بخوام بیایم از این میخوام بگیم مشکلی ایشون. اگر ایشون اینجور دلیل بخواست استناد بکنن گفتن اب نداره اطلاق قبول داریم، ولی دلیل ما مقید است. میگه چون دلیل خارج داریم که انتخاب با مردم نیست، اون مقید این اطلاق میشود. نه ایشون بده اطلاق خراب بکنه،
میخوام بگم تخصصا خارج
مقید ها
موضوعیه، چون حکومت مربوط به مردم نیست، بنابراین
چرا خروج موضوعی است؟ به چه دلیل خروج موضوعی است؟
چون که این به اصطلاح امر و شورا تخصصا این حکومت خارجه.
چرا تخصصا؟ به چه دلیل تخصص خارجه؟ ما میگیم داخل شما این خارجه.
معناشون الهیه، منصب میدونه. من نمیدونم ولا یعنی ظاهر حرفشون اینه.
منصب بودن ما قبلا بحث کرده بوده، منصب الهی بودن به معنی نیست که انتخاب توش نقش نداره، امر الهی نیست، نه منصب الهی است درست، ولی مردم در انتخاب چی نقش دارن؟ میگه مردم اون منصب الهی رو کسی رو روی منصب بگذارید که شما چی با مشورت اون انتخاب کرده باشید. ما این قبلا بحث کردیم که منافات نداره که منصب الهی باشه، در این حال در بین 4 نفر اون کسی روی منصب قرار بگیره که مردم انتخابش کرده باشن، منافات نداره. خب حالا ما داریم بله، بنابراین من میگم که اگر ما دلیل خاصی داشته باشیم که امر شامل اون انتخاب نمیشود، این اسراف تغییر میشه، اما اگر دلیل خاص نداشته باشیم امرهم شامل میشود. اون که قابل استدلال نیست. ببینید نه ربطی به هم نه، دو تا آیه هست، دو تا معنی داره. نه هیچ وقت ناظر این نیست، نه اون یه چیزه این چیزه، هیچ وقت نمیتونی شما بگید که اون آیه شامل هم ناظر و مفسر اینه. از کجا؟ اون آیه دیگه است. این آقای مزنم گفته، درستش هم گفته. اون آیه یک آیه است، آیه دیگه است. هیچ وقت شما نمیتونید که یک معنی یک آیه دیگر محدود بکنید، چون آیه دیگه چیزی داره میگه. دو تا مطلب است. اونجا در مورد پیامبر شما برفض قائل شدید، اونجا میگم اون آیه گفته چی؟ پیامبر در تصمیم گیرید مشورت بکن. هیچ من این نداره که آیه دیگه بیه که در انتخاب حاکم تصمیم گیری بکنی. عرض ما یه ظاهرم ملاقه
که این امرهم شورا بین احرام برای تصمیم گیری نیست. چرا؟
بالا نمیگه، جای دیگه میگه، اینجا تو این جا تو یک صفحه آمده بالا شده، اون یک صورت این صورت دیگه هست، اینجا بکنی مقالطه میشه دیگه، این بالا میگه این کنار هم بود. بله درسته، بله
این مشورت هست،
حالا اونجا هم خواهیم گفت که اون آیه بر تصمیم گیری قابل انطباق، اولا بر فرض اون آیه در مورد تصمیم سازی باشه، هیچ دلیل نمیشه که این آیه در مورد تصمیم گیری نباشه.
یعنی که بحث سوم اینجا باشه که میگن این تفویض اختیارات باشه، مثل
سازتن مثلا مالک فرستاد. نه، عرض اول شما، اون آیه در مورد تصمیم سازی باشه، هیچ منطقه فقهی به ما نمیگه که پس آیه دیگه هم باید در مورد من چی تصمیم سازی باشه. چرا؟ ما اطلاق مقید نیست، اون نمیتونه مقیده باشه، نمیتونه مقید باشه، چون هم تنافی ندارن، مثبته اینا با هم تنافی ندارن، تنافی نداره در اینجا. اون میگه ای پیامبر در مشورت بکن، اگر شما اونو به تصمیم سازی محدود کردید، اگر محدود کردید که بقام، اون به خاطر اینکه موردش پیامبر است، چون میگه چون پیامبر هستی تو، اینکه پیامبر تصمیم گیریش تصمیم سازیش در مورد پیامبر تصمیم گیری معنی نداشته باشه، دلیل نمیشه در مورد مردم این منتفی باشه، چون دو موضوع است.
نه
شما اونجا برای این که اینو تعدی بدید بگید حیثیت پیامبری نقش نداره، باید دلیل داشته باشید. نه اونجا ممکنه چون خطاب هست، ممکنه حیثیت نقش داشته باشه. نه. البته دلیل جواب دیگه نیست، نه اونجا هم ما میتونیم بگیم تصمیم گیری هست، حالا خواهیم رسید. خب پس این یه بس یک نکته که راجع به استدلال به این آیه بر انتخاب است، که حالا چون بس ما آیه است میتونیم به این آیه رو بگیم دلالتش خوبه. اما بحث دوم در مورد تصمیم گیری های اجرایی که بس مهمتر اینه، که آیا مدیران، رئیس حکومت، اینها باید با مردم مشورت بکنن یا مشورت لازم نیست بکنن. مشورت اصل این دلالت این آیه مشورت رو دستور داده، شاورهم فی الامر. خب اونجا اگر شاورهم فی الامر به پیامبر دستور داده باشه الزاماً بقیه به طریق اولاست دیگه. نمیتونیم بگیم حیثیت پیامبر بودن دخالت داره که برای این که برش مشورت واجب باشه. نه، پیامبر حاکم وقتی مشورت برش واجب بود، حاکم پیامبر مشورت برش واجب بود، حاکم غیر پیامبر به طریق اولا برش واجب است. نه تبعیت فعلا در اصل مشورت، وای بحثمون در وجوب ند بشه. آیا اصلا این مشورت چه تصمیم سازی، چه تصمیم میگیری، آیا واجب است یا واجب نیست؟ شاور امر وجوبی است، اصلا در امر وجوبه. و خب اگه حمله بر وجوب کردیم شاور رو در باره پیامبر، گفتیم حاکمی که پیامبر است واجب مشورت بکنه، حاکمی که غیر پیامبر است به طریق اولا باید مشورت بکنه. پس میتونیم وجوب مشورت در اینجا از این آیه به دست بیاریم. اصل در امرم در نیست. نه اصلا اصل چی؟ اوامر دینه اصل مولویتی درش، من اینکه قرینه ای باشه. خب در اینجا مشورت بکن، امرهم شورا بینهم. بس این دلالت امرهم شورا بینهم چطور؟ اینجا مرحوم نائینی دلالت این آیه دوم رو، امرهم شورا رو، بر وجوب مناقشه کرده. ایشون گفته که خلاصه خیلی دلالت وجوبی نداره این امرهم. چرا؟ چون آیه در سیاق فضائل مؤمنین است. آیه میگه که مؤمنین چنین فضیلت هایی دارن، الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة. اینو اگه من بیارم آیه رو بهتر بشه، از آیه خوند بله. از اینجا شروع میشه که فما اوتیتم، آیه 36، فما اوتیتم من شیء تمتاع الحیات الدنیا و ما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. مؤمنینی که این صفات دارن، یک متوکلند، و الذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون. اهل اجتناب از کبائرن و فواحشن و در غضب خودشون کنترل میکنن. و الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون و الذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون. بگیم چون این اوامر اوامر واجب نیست، اینم در سیاق است، حداقل ما مشکوک هست که این واجب وجوبی است یا ندبی است، پس وجوب ازش استفاده نمیشه. الا اینکه پاسخ بدیم که نه، این تمام این موارد وجوبی است. اجتناب از کبائر، مغفرت عند الغضب، یعنی انسان غضبش رو به ناحق اعمال نکنه، استجابه لرب واجب است، اقامه صلات، انفاق ما رزقناهم، چون ممکنه این حمل بر چیز بشه، انفاق واجب بشه، انتصار در هنگام بغی. بگیم اینا همش موارد وجوبی است. اگه گفتیم موارد وجوبی است، در سیاق موارد وجوبی میشه واجب. خب حالا اگر ما اومدیم امر رو فرمود، شما اینجوری میشه بیان کرد که اگر گفتیم امر مطلق است نسبت به همه امور زندگی خصوصی و عمومی، در زندگی خصوصی انسان لازم نیست من بخوام مثلا بخوام لباس بخرم بیام با شما مشورت بکنم. میتونیم بگیم مثلا این انصراف داره، یعنی با ادعای انصراف بکنیم، بگیم امر و هم یعنی امور اجتماعیشون به خصوص با اضافه به هم شده، یعنی اموری که مربوط به اون هست. بینه هم هم فرموده امرو شورا بینه هم، یعنی اموری که مربوط به عموم هست، بین العامه هست، باید مشورت بکنن. خب اینجا این امر مطلق بشه، این بر واجب باشه، میخواد مدرسه بسازه چون مال مردم است، بره با مردم، با مردمی که مدرسه مال اوناست مشورت بکنه. البته برای مدرسه ساختن تو این ده رفراندوم عمومی نمیکنن، ولی حداقل با مردم چی همون ده مشورت بکنن. چه عیبی داره؟ نظام شورای هم همینه دیگه، بگیم در همه امور، در همه امور اجتماعی یجب المشاوره، این مانعی نداره. و بگیم موارد بقیه هم موارد وجوبی است. و اتفاقا و این آیه لسانش لسان امر آکده، میگه که اینا اصلا شأنش این است که در واقع خصوصیت مؤمن این است. میگه اصلا مؤمن جز این معنی نداره گویا، اصلا مؤمن جز این معنی نمیتونه باشه. جامعه ایمانی، جامعه اسلامی جامعه است که رکنش این است گویا، یعنی لسان خیلی لسان اکیدی است. یعنی ما نمیتونیم بگیم اگر اینجا فرموده بود که شاورو فی امورکم، این دلاج خوب بود، ولی امرهم شورا بینکم دیدن. نه، امرهم شورا بینهم از شاورو بینکم قوی تره. لسانش در چی؟ در ارزامه. بیاسه خصوصیت مؤمنان این است که اصلا جز امرشون جز با شورا پیش نمیره. خیلی لسان لسانه محکمی است اتفاقا این امرهم شورا بینهم. بنابراین ما میتونیم بگیم که این دلالت این آیه به برخلاف مرحوم نائینی که میگن این خیلی چیز نیست، ولی دلالتشون. حالا فرمایش مرحوم نائینی رو ملاحظه بفرمایید، ایشون در صفحه 18 در اول صفحه 18 این میفرمان که و آیه مبارکه و امرهم شورا بینهم گرچه فی نفسه بر زیاده از رجحان مشورت دلیل نباشد، به خاطر همین که عرض کردم که میگه مثلا یا سیاق یا این مثلا لسان لسان امری نیست و انشاء نیست بلکه اخباری است، دلالتش لکن دلالتش برای اینکه وضع امور نوعیه بران است که بر به مشورت نو برگزار شود. همین نکته که عرض کردم، ایشون میگه که این آیه میگه اصلا جامعه اسلامی وضعشون این است، حالشون این است. خب این خیلی لسان قوی است، در کمال ظهوره. دلالتش برای اینکه وضع امور دنی جامعه اسلامی جامعه است که وضع امور نوعیشون در مقابل امور شخصیه بر آن است که مشورت نو و عموم برگزار میشه، این در کمال ظهوره. خب پس این نسبت به اینکه آیا وجوبی است یا نه. حالا از این بگذشته، بحث مهمتر از همه این است که آیا این دو آیه دلالتشون آیا این دو آیه آیا مشورت رو در مقام تصمیم سازی میگوید یا در مقام تصمیم گیری؟ اشکال اصلی اینه. شاور هم فل ام، یعنی پیامبر تو باید مشورت کنی و باید بر طبق مشورت عمل بکنی یا نه، تو مشورت بکن و بعد تو تصمیم گیری کن. نگید که مشورت بدون عمل بیفایده است، نه، مثلا مشورت کرد خیلی موارد عمل میکنه، احترام گذاشته با این مشورت، بها دادن یک دو، در جریان انظار قرار گرفتن نظرات صاحب خوب بهش میرسه. پس کاملا مشورت کردن بدون الزام تصمیم گیری یه چیز بیفایده نیست، کاملا منطقی، کاملا معقوله. پس ممکنه بگیم که مشورت مشورت تصمیم سازانه است، نه تصمیم گیرانه. غالب علما هم همینو گفتن، یعنی کمتر کسی قائل شده که مشورت تصمیم گیری است، الا مرحوم نائینی. خیلی عجیبه که مرحوم نائینی ایشون مشورت تصمیم گیرانه دونسته، یعنی به این رساله تنبیه الامه رو نوشته برای اثبات واجب بودن مشورت حکام مسلمان با مجالس شورا، یعنی برای تأیید مجالس شورا اینو نوشته. قانون مشروطه، نظام مشروطه چی بود؟ اساس نظام مشروطه این بود که حاکم پادشاه حق تصمیم گیری نداره، باید بیا تصمیماتش در چی؟ در پارلمان، اونجا تصمیم گیری بشه و او باید اجرا بکنه. ایشون تمام این کتاب رو نوشته برای اثبات این نظریه.
فضای تمام مؤسسه ایشون
ما بحث علمیست، بحث علمیه، ما بحث ایشون بحث ما بحث فقهیشون داریم میکنیم، ایشون استدلال با آیات چه داریم بحث میکنیم، ایشون بحث فقهی کرده. حالا اگر امروز میاد عدول میکرد ما به اون کار نذاریم، ممکن عدول بکنه، ایشون بر فرض اول نظرش عدول کرده باشه، ولی بحث فقهیشون از بین میره. نه، آقای منتظری کتاب دراسات بلاشقی نوشته، بعد اومده خیلی جاش از عدول کرده. عدول به این معناست که بحث فقهیشون اعتبار فقهی نداره؟ چرا؟ بحث فقهی جایگاه خودشو داره. حالا بعد چی عدول کرده باشه؟ حتی ایشون اگه الان بعد نشیب باشه حرفای خود ما قبول ندارم، این موجب میشه ما بحث فقهی نکنیم؟ هر بحثیشون ارزش فقهی نداشته باشه؟ نه، ایشون زمانی که بحثو کرده به عنوان یک فقیه ممتازی بحثو کرده. یعنی این بحثا ناشیش از یک چی؟ از یک پشوانه فقهی و فقاهتی قوی. به همین خودش ارزش میده این بحث، حتی اگر خودش بعدن اینا رو نفی بکنه. حتی درسته؟ خب بنابراین شو بحث فقهیشون رو ما نگاه میکنیم. ازا اعظم تا بحث میکنیم برای ابن ادر، درست همین هم گفتن خیلی از علما بعد معمولا یعنی همین گفتن ایشون. بله، مرحوم عجیب آقای مرحوم نائینی هم آیه شاور و فل امر رو هم امروم شورا بین هم هر دو رو حمله بر تی تصمیم گیری کرده. البته گفته امروم شورا استحبابی، شاور هم ایجابی، ولی هر دو ایشون حمله بر تصمیم گیری کرده. حالا عبارت ایشون رو ببینیم، چون ایشون تنها کسی است که این نظریه رو در بین علمای معروف مطرح کرده و مکتوب کرده. ایشون در صفحه 17 یک مقدمه ای داره، میگه که لازمه اساس شورویتی که دانستی به نص کتاب ثابت است. شورویت یعنی نظام شورایی، این نظامی که مجلس داره، شورای تصمیم گیری ها. منظور اینه، ایشون میگه لازمه اساس شورویتی که دانستی به نص کتاب ثابت است. ایشون میگه نص کتاب اینو ثابت میکنه، اخذ به ترجیحات از اندت تعارض. بعد ایشون میگه انقدر که خب حالا با شورا تصمیم گیری رفتیم، شورا دو تا نظر داره، اکثریت یک چیز میگن، اقلیت یک چیز میگن، با چیکار کنیم؟ ایشون میگه باید اخذ به چی بکنی؟ اکثر بکنی، اثبات بکنی نظر اکثریت رو. یک، موافقت اکثر، اخذ به ترجیحات عند تعارض. این مرجع از قوی ترین مرجعات چیه؟ همین است، اکثریت است. و اکثریت عند دوران اقوای مرجعات نوعیه است. پس ما بخوایم سراغ مرجع بریم، این خودش قوی ترین مرجع است. و اخذ طرف اکثر عقلا ارجح است از اخذ به شاز. و عموم تعلیل مقوله ابن حنزله هم مشعر به آن است، چون در تعلیم ابن حنزله آمده که چی؟ وقت رو که شاز زن نادر، یعنی چی؟ پس این اخذ باید به اکثریت اخذ کرده. اون روایتی که اکثرا او رو نقل کردن میشه ارجح، اونی که اقل نقل کرده میشه، پس اخذ به اکثر میشه مرجح. و با اختلاف آراء تساوی در جهات مشروعیت، حفظ للنظام متعین. یه دلیل دیگه ایشون برای اینکه باید به اکثریت عمل کرد این است که اخذ، چون حفظ نظام با اخذ برای اکثریت ممکنه. یعنی شما اگه بخواید نظام رو حفظ بکنید، هیچ وقت با عکس به اقلیت نظام حفظ نمیشه، اکثریت بر علیه چورش میکنن، قیام میکنن. حفظ نظام هم به این است که شما همیشه اکثریت رو حفظ بکنید، نظام رو به عمل رأی اکثریت عمل بکنید. خب حالا به این بحث اکثریت کار نداریم. ایشون بعد میفرماید که در صفحه 18، اما دلالت آیه آل عمران و دلالت آیه مبارکه شریفه و شاورهم فی الامر که عقل کل و نفس اسمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقلای امت مکلف فرمودن، بر این مطلب در کمال بداهت است. ایشون میگه دلالت بر وجوبش روشن است که پیامبر به امر وجوبی مکلف شده، چه به ضروره معلوم است مرجع ضمیر. از اون طرف همم یعنی همه مردم یا اهل حل و عقد، چه به ضرر معلوم از مرجع ضمیر نوع امت و قاطبه مهاجرین و انصار است، نه اشخاص خاصه. حالا یا همه مردم یا نمایندگان اونا که میشن مثلا خبرگان و یا نخبگان. و تخصیص آن به خصوص عقلا و ارباب حل و عقد از باب از روی مناسبت حکمیه و قرینه مقامیه خواهد بود، نه از باب صراحت لفظیه. خلاصه ایشون میگه هم که یعنی مردم. و دلالت کلمه مبارکه فی الامر که مفرد محلا و مفید عمومی اطلاقی است بر این که متعلق مشورت مقرره کلیه امور سیاسی است در غایت وضوح است. میشه گفت امرهم الامر مفرد محلا است و عموم اطلاقی داره. عموم اطلاقی هم بنابراین شامل همه امور فی کل امور، یعنی شاورم فی کل الامور، این هم در غایت وضوح هست. و خروج احکام الهی از باب تخصص از این که در مثلا در نماز نباید مشورت کرد، این که یا در امور مثلا خمس مثلا مقدار چقدره نباید مشورت کرد، این تخصصا خارجه. خب پس ایشون یک استفاده وجوب کرده، دو الامر رو در شامل همه امور دونسته. فقط مشکل ایشون این است که آخر آوردیم که نقطه ضعف استدلالشان است که متعرض مشکل اصلی آن استدلال به آیه، یعنی احتمال این که ممکن است دستور آیه مشورت برای تصمیم سازی باشه و تنها برای شنیدن نظرات مردم باشه نه تصمیم گیری، ایشون رو مطرح نکردن. گفته شاوران واجب است، ولی این که واجبم هست عمل بکنی این دیگه از کجا؟ این ایشون اصلا متعرض این اشکال نشده. تعجبه ایشون از همین که شاوروهم فی الامر فهمیدی که باید عمل کنه ای پیامبر. خب بعدم سوال میشه ای پیامبر میگه باید عمل بکنه؟ پیامبر اگه چیزی رو خلاف دید عمل بکنه؟ بله. نه علی اشاره کردیم اول بحث که تصمیم گیری، فرض کنید آدم عاقلی است خب و قبول و میخواد در جریان افکار مردم قرار بگیره، میاد مشورت میکنه و بعدم در بینها معمولا خب میرسه به یک نظری و اون نظر رو انتخاب میکنه. حالا اگر جایی برخلاف بود میگه خب من نظرم خلاف اینه، این معنی نفی نیست، یعنی بی اثر نیست، احترام گذاشتن به نظرات دیگرانه و اعتبار قائل شدن است و در و رسیدن به نظرات صائب است، ولی الزاماً این حد لازم نیست که همیشه عملم درش باشه. معمولا شورا هم همین جوره دیگه، خیلی از شوراها اینجوری است، دانشگاه شورا دارن، رئیس دانشگاه شورایی داره با معاونین مشورت میکنه، معمولا شوراها رئیس شورا با معاونین مشورت میکنه، تصمیم گیری با شوراست با رئیسه، ولی هیچ وقت نمیگن شورا بی ارزشه. بنابراین معنیش به ارزش بودن نیست. خب یعنی قرینه قرار بدیم این رو. بله ایشون هم استرا به سیره کرده، باز چون بحث سیره نداشتیم ایشون میگه سیره پیامبر است که عمل مشورت کرده عمل کرد بهش با بر نظرشون برخلاف بود، یک از استدلالش اینه. خب کسانی که این اشکالی که بنده عرض کردم که هیچ متعرض نشده با اذا عظمت تقویت میشه که بفا شاور خون فل امر و اذا عظمت فتوکل علی الله، وقتی تو تصمیم گرفتی، این تصمیم گیری به پیامبر میده، یعنی مشورت بکن ولی بعد تو تصمیم بگیر. پس این ذیل عظمت هم تأیید میکنه که این مشورت تصمیم گیرانه نیست. این راجع به این آیه. ولی معذالک میشود گفتش که نه مانعی نداره که ما همین آیه رو هم بر تصمیم گیری عمل مشورت تصمیم گیرانه هم میکنیم. به چه دلیل؟ خب شاور هم فل امر مشورت ظاهرش چیه؟ این است که مشورت بکن و عمل بکن. حالا به این ظهور خیلی نمیشه اعتماد، اشعار میشه، از اشعار نداره که مشورت میکنه عمل هم بکن، اما حق مخالفت رو خیلی از این نمیشه به دست آورد. ولی آیا از عظمته میشه به دست آورد قرینه که حتما این شاورهم مشورت تصمیم سازانه هست؟ این چیزی که همه روش تأکید کردن، همه هم اینو گفتن و کسی هم اینو رد نکرده، به نظر میشه رد بکنیم بگیم نه از عظمته استفاده نمیشه که باید تصمیم گیری با توست. معنی عظمتر نمیخواد به روی عظمتر تأکید بکنه، روی توکلش تأکید میکنه، میگه پیامبر تو تصمیم مشورت بکن، بر اساس مشورت هم عمل بکن. خب
نفی نکرده،
مثل عدم تبعیت. ازا عزمت چه خود تصمیم گرفتی چه تبعیت کردی تبعیت؟
نه، کسانی که گفتن گفتن عزمت، یعنی تو تصمیم گرفتی.
اظهارش اینه، عزمت هر دو طرف رو میگیره، چه حرفش رو قبول کردی چه نظر خود.
شما نظر کیو مطرح میکنی؟ دفاع از کی نظرش کی میکنی؟
عزمت محتمل الوجهین، هم ممکنه تبعیت باشه هم عدم تبعیت.
او کسانی که میگن عدم تبعیت منظورشون اینه، میگن عزمت یعنی تو باید تصمیم بگیری، نگفته عزمت او عزمتو یا عزمو، نگفته ازا عزمت او عزمو فتوکل، فقط اصلا از پیامبر رو گفته، گفته تو تصمیم گرفتی. حالا به اون کار نداریم، ما فعلا این آیه کار داریم، باطی نکنیم. عزمت یعنی تو به این استدلال شده به عزمت، ازا عزمت تو وقت تو تصمیم گرفتی. خب بنابراین دیگه مردم اینجا تصمیم، نه تصمیم دادن، تصمیم سازی کردن، تو مشورت کردی، حالا تو تصمیم بگیر، اینجوری گفتن. ما میتونیم جواب بدیم که عزمت معنیش این نیست، چون مدیر همجوری عرض کردیم حتی در صورتی که تصمیم مشورت تصمیم گیرانه باشه، تصمیم کی میگیره؟ مدیر تصمیم میگیره، رئیس تصمیم میگیره. حتی در صورتی که الزام باشه از تبعیت بکنه، باز تصمیم گیری با کیه؟ با مدیر است. ولی میگیم مدیر باید تصمیمش موافق با رأی اکثریت باشه. به تصمیم گیر مدیره، مثلا ولاس مدیریت معنی نداره. پس اینجا نمیخواد این بفرماید که مشورت بکن، براست مشورت اونو عمل بکن، ولی وقتی تصمیم گرفتی به خدا توکل کن. نکتهشو توکله، میگه حالا که تصمیم گرفتی به نظر مردم، شاید میشه از اون طرف حتی اگه دیدی نظر مردم درست نیست، توکل به خدا بکن. حتی از اون طرف توکل میشه، اینجوری هم حتی ازش قرینه سازی کرد. حتی اگر مثل جنگ احد دیدی که تصمیم با مردم حق با مرد با توس نه با مردم، ولی تو به خاطر دستور ما به مشورت بون عمل بکن، توکل به خدا بکن، انشاءالله خدا درستش میکنه. پس الزامن عزمت معنیش این نیست که تو میتونی مخالفت بکنی، نه، تو به رأی اونا عمل بکن و بر اساس رأی اونا تصمیم بگیر و توکل به خدا بکن. نه اوش نمیخوام بگم، اوش نمیخوام بگم، میشم احسن میخوام بگم این عظمت رو که همه دلیل گرفتن برای اینکه این شاور هم شاور تصمیم گیری نیست، اینو ما اصلا میخوام خرابش بکنیم. با این بدل من این خراب میشه، نمیخوام اون طرفش بیت حتما ثابت بکنیم. این خراب شد، این خودش مال برداشته شد. پس ما ببینیم ام پیامبر می شاور هم امر میفرماد که مشورت بکن. حالا آیا این شاور هم حتما درش تصمیم گیری هست یا نیست؟ این اینجوری که برام اینو گفتن سخت ازش به دست بیاریم که این شاور هم حتما توش عمل به تصمیم هم هست.
از اون اینه که حتی اگر رأی مشورتی هم بپذیره، تصمیم تصمیم پیغمبره.
با احسن، تصمیم پیغمبر هست. چرا؟ یه تصمیم احسن همین ها. شما از بنده رو تکمیل کردید که بله، چون مدیر تصمیم میگیره و مسئولیت هم با اوست، ولی اون باید چی؟ رأی عمل بکنه. حتی مسئولیت به معنی که فردا اگه میتونه او بگه که من نگفتم، میتونه بین بارش رو
بهونه بیاره که چون مثلا فرض کنید پارلمان گفته.
بله
شما تصمیم گرفتید.
نه نه اینو نمیگن. اگر واقعا داره میگه باج به نظر من درست نیست، ولی من چون مجبورم، من چون موظفم به نظر پارلمان عمل کنم، با عمل میکنم، ولی به صلاح نیست. اگه خراب شد فردا میتونه بگه
موظف هست از کجا؟ چرا خرابش کردی موظف؟
نه برعکس،
موظف نیست تبعیت.
نه اون بر اساس نظر تصمیم سازانه است، بر اساس نظر تصمیم گیرانه داریم عرض میکنیم. اگر گفتیم نه موظف به تبعیت هست، مثل مرحوم ناینی، مرحوم ناینی میفرماید چی؟ میفرماید که حاکمان، نظام اسلام نظام شوروی است، شورایی است. حاکم حالا زمانش پادشاه بوده، حالا ولی فقیه باشه، هر کسی که میخواد باشه حاکم باید در نظام شورای عمل بکنه. طبق نظر ایشون
ایشون در مقام بیان
نه 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 ایشون اصلا نه نه لازمه اساس شورویتی دانستی. حالا ایشون شما کتاب تنظیم ملل مطالعه کنید. بله یکی باید عمل بکنه، عمل بکنیم، یکی باید ابلاغ کنه دیگه، یکی باید اون نظر ابلاغ کنه، امضا کنه، ابلاغ باید یکی باشه.
یکی
دبیر شورا میشه خودش حاکم
نداره. اب نداره، حالا اسم هر اسم بذارید.
من میگم حاکم یعنی خودش مستقل.
نه نه، فرمانده نظامی نا کنید. فرمانده جنگ میخوان تصمیم بگیرن که آیا حمله رو انجام بدن یا نه. خب گوش بدید، تصمیم شورا تصمیم میگیره بله این حمله باید انجام بشه، یک میره اجرا میکنه. شما نه نداره که در از اینکه آیا حمله انجام بشه کشو یا حمله نکنیم. گاهی میگیم نه، تصمیم گیری در مورد حمله یک فرمانده کل قوا داریم، تصمیم میگیره حمله بکنیم یا نه. گاهی میگیم نه، شورای داریم. اگه شورای رهبری هم داشتیم باز یک نفر باید این اجرا میکرد، باز این فقط تنفیذ میکرد اینو. اب نداره، شما مجرمه. درسته، اب نداره، اسمش باید یک اسم باید بگذاریم. پیشبینی نکردن، اگه میشد باید یک پیشبینی میکردن که اون موقع باید میرسه یک نفر میگذاشتن. اصلا نداشتیم اون زمان، رئیس قوه نداشتیم، رئیس قوه نداشتیم اون زمان. بله اسمش چی بود یادم نیست، رئیس شورا بود، رئیس شورای آره عالی قضایی. برای شورای عالی قضایی، رئیس شورای عالی قضایی درسته. آره
الان
شورای
رهبری داشته،
رئیس شورا داشته، رئیس شورا.
آره رئیس شورا با رهبری که یه نفر رهبری فرقشون
چی فرق میکرد دیگه؟
بله چه فرق داره؟ اینم جمع هرچی مختل امضا میکنه، اونم جمع هرچی مختل امضا میکنه،
تفاوت پیدا میشه. اون شورا میشد دیگه اون موقع، اون موقع داشته میشه شورا. درسته،
پس
با این صحبت
یه نفر رهبر باشه
فرق نباید
داشته باشه با
شورای رهبر. بله میشه شورای دیگه، در واقع اگه ما گفتیم شوروی، به قول برمون آینه میشه میشه شورایی دیگه، میشه نظام به قول ایشون چیه، شورویت میشه. بله خب اون که میشه اون از شورا تصمیم سازی میشه دیگه. درسته، البته حالا در مورد شورایی بودن هم باید قائل مراتب شد. یک مرتبه این است که یک فردی همه چیزا رو باید تصمیم گیری شورایی باشه، اینو به علاقه کسی نمیگه. معلوم است اون تصمیمات مهم تصمیم سازی است، نحوه اجرا به فرد واگذار میشه. مثلا اونجا از که فرمانده مثلا آیا اصل این که حمله بکنیم یا نکنیم، این شورا تصمیم میگیره، اما چگونه. حالا تو بیا این تیپ رو میخوای بذاری، این تیپ این راست کدوم تیپ باشه، جناح چپ کدوم تیپ باشه، اینا دیگه چی، اینا شورایی نخواهد بود. کسی از کسانی هم که قائل به نظر شورا باشن، حتما منظورش این نیست که بگه اون رهبر یا اون حاکم باید تو تمام ریز مسائل بیا چی لحظه لحظه تصمیم گیری مشورت بکنه. مسلم منظورش این نیست، یعنی مشورت عقلایی، یعنی رو اصل قضیه. مثلا اصل قضیه این که آیا ما در شهر بجنگیم جنگ احد یا بیایم بیرون، اینو مشورت. اما حالا که پیامبر دیگه میخوان بیان معنی شاورون فرعم، این نیست که حالا تو میخوای بیای تو هر مسئله جزئی بیا مشورت بکن، هی دائم اینا رو جمع کن 600 نفر رو بگو خب آیا این تیرانداز و این فلانی بزنیم جلو یا فلانی بزنیم سمت راست یا چپ یا چند تیرانداز 5 تا 10 تا. مسلم چنین چیزی معقول نیست. اون کسانی که میگن مشورت شامل هم مثل مرحوم نائینی مسائل اصلی رو میگن. الان هم پارلمان تصمیم گیری میکنن، مسائل مهمی که شهر پارلمان تصمیم میکنه اجرا رو در خیلی جا مدیریت میدن به دولت. پس منظور یک شورا و مشورت عقلایی است، اینو باید اضافه کرد. میشه تفاوتی گذاشت، مثلا بگیم اگه شورای رهبری باشه اون شورا بیشتر دخالت میکنه در جزئیات، اگر رهبر باشه با مشورت نه اون بیشتر کلیات مشورت میکنه. میشه حالا اینجور چیزا
با مشورت میشه
مشورت تصمیم گیری میشه شورای رهبری. حالا ممکنه اونجور بشه. بله خب حالا از این پس اصلا شاورهم اینجور که گفتیم مشکل رو داره، خیلی ظهوری نداره. اما بیایم سراغ امرهم شورا بینهم، آیه سوره شورا، آیا این امرهم شورا بینهم میشه ازش استفاده کرد که شورای در تصمیم گیری؟ امرهم شورا بینهم نظام مردم جامعه اسلامی جامعه است که امورشون یدار بر اساس شورا، اینو بعید نیست این فیلم. این دلالتش بر تصمیم گیری دلالت خوبی است. امت الاسلامیه امتون یکون امورهم مبتنیتن علل چی؟ علل شورا، علل مشوره. امورشون مبتنیست بر مشورت، امورشون دائر است بر مدار مشورت. خب اینجا اگر گفتیم اگر حاکم بیاد مشورت بکنه ولی عمل نکنه، میشه اطلاق کنیم برای این دولت داریم که فرض نشه یک حاکمی است که میگه من حق دارم، 90% مخالفت میکنه، حقم داره دیگه، طبق نظریه تصمیم سازی میتونه حاکم در 90% مخالفت بکنه. حالا یک جامعه ای که هی میاد مشورت میکنه و 90% مخالفت میکنه و تصمیم یک نفر حاکم میشه، آیا میتونیم بگیم این جامعه است که امرهم شورا بینهم؟ علا قاعده نمیشه گفت. امورهم تدور علا اساس المشوره، امورهم مبتنیتون علا المشوره. این شاید اساس سخت باشه، مگر این لا ان یقال که اصلا مشورت یعنی همین نظر خواهی کردن. بگیم مثلا جامعه مسلمین جامعه است که امورشون شوراست، یعنی نظرخواهی حاکم است با اونها. خب این همه نظرخواهی که بکنه شورای نظرخواهی، نه که عمل به نظر، مثلا معنی شورا اینه. این انقوت ممکنه جواب بدیم نه این با آیه سازگار نیست، به خاطر بینهم میگه امرهم شورا بینهم، نگفتی شورای بین حاکم و مردم، اگه میگفت شورای بین حاکم و مردم این نظر خواهی میکنه، بین الوالی بین الامام والامه درست بود. اما وقت میگه امورشون مشورت یعنی مساویان همه، یعنی مشارکت سیاسی، یعنی بین است، یعنی امور بر اساس چی؟ بین اونهاست، بر مشورت امور مساویست بین اونها و روش هم روش مشورتیست، یعنی الامور و بینهم اینجوری شاید تعبیر بشه کرد. آیه میگه که ظاهرش امتیست که امور هم دائرتون بینهم علا اساس المشوره. اگر اینجوری تفسیر بکنیم ظاهرش میشه چی؟ که نه اینجا دیگه اگر 90% مخالفت کرد با آیه به آیه عمل نکرده، باید بشه سیستمی باشه که در اکثر موارد مسائل بر با مشورت باشه. بنابراین میشه از آیه استظهار کرد که از این امر شورا بینهم که این شورای تصمیم گیری است نه شورای نظر خواهی و بعدم مخالفت کردن. ولی خب این رو کمتر کسی قائل شده، اینو کمتر کسی قائل ما داریم. شاید اون زمان تصور این کسا میشه، این جو چیزی اصلا معقول نبوده، شاید که مخالفت به این که آدم اگر ابتداعا بسیس نگاه کنه غیر معقوله، چطور میشه یک حاکم باشه که همش بخواد مشورت بکنه و مسئول اختیار بشه؟ امام نیست، حاکم نیست، هی بخواد مشورت کنه، اصلا نمیشه اداره کرد نظام اجتماعی رو. ولی سیستمای امروز که عقل بشر برده جلو فهم نه معقول هست، این نظام پارلمانی همینه. یعنی اگه اینو مثلا 200 سال 300 سال 500 سال قبل میگفتیم که بابا جون نظام تصمیم گیری مشورتی معقول نبود، چون تصویری در مورد وجود نداشت جز اینکه حاکم بشینه هر لحظه مشورت بکنه، این معقول نبود. اما الان نبات این سیستمای عقل بشری معقول است که میگیم پارلمان میذاریم تعریف میکنیم، میگیم نه در همه امور مشورت باشه، در یک سیستمی برای یک نوع مشورت معقول که با این سیستم میشود گفت که امور بر اساس مشورته بدون اینکه بخواد چی؟ همه امور شورایی باشه. این الان پارلمان های امروز اینجوریست که میگیم نظام واقعا اداره امور کشور واقعا بر اساس مشورته، امر شورا بینهم هست، بدون اینکه اون اشکال نامعقول وجود داشته باشه که تو هر مسئله بخوایم مشورت بکنیم، این مدیر است، این مسئول اختیاره، به قولشون دیگه مدیر نیست، نه در این حالی که مدیر هست در این حال نظام مشورتی است. بنابراین میتونیم بگیم که در واقع عقل بشری پیشرفتش آمده این آیه رو برای ما تبیین کرده که میشه بگیم یک نظام امرهم شورا بینهم هست بدون آیه. قرآن ما رو دعوت به چنین چیزی میکنه، چیز شبیه اون چیزی که امروز داریم. پس ما با این آیه میتونیم این نظام مشورتی رو که حاکم مسلمین امام مسلمین هم موظف باشه بیاد بر اساس این نظام شورایی نظام در واقع سیستم پارلمانی در واقع عمل بکنه مشکلی نداشته باشه. حتی حاکم مطلوب که معصوم است، بله، یعنی اگه منظور تو حاکم معصومه، اگه مطلوب منظور تو معصومه، حاکم معصوم که میشه چی؟ میشه امام، نه غیر معصوم، نه الان حاکم فعلی حاکم معصوم نیست، هیچ کسی مدعی نیست که ولی فقیه میشه معصوم. بنابراین چون نه اسم مطلوب آخه مطلوب بی‌معنی است، یعنی واژه‌ای است که شما میگید یک بار معنی بهش میگذارید ولی نتیجه ازش نمیگیرید. باید بگیم که اون چیز ملاک، شما میخواهید بگید که باید در یک نظام مشورت لازم است، در اینجا مشورت لازم نیست. اون حد وسطی که یک نظام رو لازم مشورت میکنه یک نظام رو غیر لازم مشورت، حد وسطش مطلوب نیست، مطلوب مبهم است، معصوم میشه. نه مشروع همیشه مشروع ممکنه باشه، میشه معصوم. اون حد وسطی که در اینجا بتونه تفصیل قائل باشه اسمت هست، که در در نظام غیر معصوم مشورت لازم نیست، چون معصومه. تو در اونجا باز قرآن گفته مشورت لازمه، یعنی بعید نیست که حتی توجه بفرمایید این نکته اضافه، حتی بعید نیست که حتی بگیم در یک نظام معصوم هم امرهم شورا بینهم به همین شکل باشه، که بیاد لازم باشه امام معصوم هم مشورت اینجوری انجام بده، همونجوری که پیغمبر عمل کرد، سیر پیغمبر بود، حتی جایی که دید خلاف است عمل کرد. یعنی در واقع مصالح این قضیه اونقدر زیاد است که بر مفاسدش ترجیح پیدا میکنه، که حتی امام معصوم هم موظف باشه بیاد بر اساس مشورت عمل بکنه، حتی جایی که میدونی خلاف است، چون مصالح بیشتری داره. اینم غیر قابل غیر ممکن نیست. این که مرحوم نائینی هم آمده روی این واسطه، شاید به خاطر همین باشه که مرحوم نائینی هم میگه شاور پیامبر مشورت تصمیم گیری سا. این که شما این جواب اینا میشه داد که مرحوم نائینی فرموده است که نه این مال نظام های غیر مطلوب است، نه ایشون از شاور هم استفاده میکنه، ایشون میگه پیامبر هم به چنین مشورت تصمیم گیری ملزم بوده، پس ایشون هم وضعش میشه اینجوری باشه. این از این. بعد مرحوم باز میگیم مرحوم جناب آیت الله اسد کاظم حائری مطالبی گفتن و ادله گفتن و استدلال کردن بر نظریه تصمیم سازی. ایشون گفته ما یک ولایت و شورا داریم، تعبیر خوب کار بودن، ولایت و شورا مردود است، یعنی همون شورای تصمیم گیری. ایشون تعبیر به ولایت و شورا دارن، اول صفحه 19، فلیست شورا هنا به معنی ولایت شورا، بل به معنی اون معنی ثانیه تصمیم سازی. ایشون میگه که تصمیم گیری معنی نداره، ولایت شورا معنی نداره. چرا؟ چون پیامبر نیاز به مشورت نداشته، اعظم تفرموده و اینها. اینا سه چهار مناقشه ما در فرمودیشون آوردیم که نه، ممکن است که ما مشکل نداشته باشیم، بشه ولایت شورا رو پذیرفت. حالا شما دیگه خسته شدیم، دیگه شما خسته شدید، اینا خودتون مطالعه بکنید، از امتحان از سوال از اینا میاد ها، ان شاءالله که مبهم نمونه. یا بخواد بگم اینا رو یه سفر رو یه سفر نمیخواد بگم برای آره این سفر در واقع مناقشات ما بر فرمایشات آقای حائری است. بله بله بگیم یا رد شیم، مطالعه میکنید؟ خیلی خوب، ظاهرا اکثریت میگن که یه ملاحظه میفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.